میشه مطمئن خرید کرد. ببین با سلام و نصب کن، هم آنلاین خرید کن، هم با فروشنده گپ بزن و سوالات ازش بپرس. وقتی که مطمئن شدی اون وقت خرید کن. با سلام و نصب کن.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با هم به یک صدا. ایران 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 ایران، همه با هم به یک صدا. ایران
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران، همراهان همیشگی برنامه زنده ورزش ایران. کنار شما هستیم تا حوالی ساعت 20. بریم به سراغ مطالبی از فوتبال کشورمون. از تیم استقلال تهران بشنوید که در آستانه مسابقه استقلال برابر فجر سپاسی در چارچوب رقابت لیگ برتر باشگاه کشور، آقای سهراب بختیاری زاده 5 بازیکن این تیم رو از فهرست استقلال کنار گذاشت. با اعلام باشگاه استقلال، موسی جنپو به دلیل غیبت‌های غیر موجه در هفته‌های گذشته در اختیار کمیته انضباطی باشگاه قرار گرفته و فعلا از حضور در ترکیب منع شده. داکنز نازون که برای انجام امور مربوط به روادید خودش ایران را ترک کرده بود، با وجود بازگشت به کشور به دلیل شرکت نکردن در تمرین امروز استقلال، از بازی مقابل تیم فوتبال فرج شهید سپاسی شیراز خط خورد. همچنین در جریان تمرین امروز ابوالفضل جلالی و عارف غلامی بعد از بگو مگویی که بین اونها شکل گرفت با تصمیم سرمربی از زمین تمرین اخراج شدن و وضعیت بازگشتشون به استقلال مشخص نیست. آرمین سهرابیان هم به دلیل اعتراض به شرایط نیمکت نشینیش از ادامه تمرین منع شده. یک تغییر در تیم ملی فوتسال کشورمون، آقای محمود خوراکچی دستیار آقای وحید شمسایی در تیم ملی فوتسال کشورمون، جدایی خودش رو از کادر فنی تیم ملی فوتسال کشور به دلیل مسائل شخصی اعلام کرد. از فوتبال ایران یک مطلب دیگر رو تقدیم شما شنوندگان محترم بکنم در خصوص بازی‌های معوقه هفته 21 و هفته 25 رقابت‌های باشگاه‌های برتر کشور. بر اساس اعلام سازمان لیگ، روز شنبه 23 اسفند مسابقه مهم تیم‌های ذوب‌آهن و سپاهان اصفهان برگزار خواهد شد در ورزشگاه فولادشهر. همین روز استقلال با چادر ملو اردکان پیکار می‌کنه و تراکتور هم با فولاد خوزستان دیگر مسابقه را انجام خواهد داد. یک شنبه 24 اسفند مس رفسنجان با فجر سپاسی، شمس‌آذر با ملوان و استقلال خوزستان با پرسپولیس که البته ورزشگاه میزبان این مسابقه هنوز مشخص نیست. 27 اسفند ذوب‌آهن با گلگهر و تراکتور با خیبر و سرانجام 28 اسفند مسابقه مهم تیم‌های استقلال و سپاهان اصفهان انجام میشه. در همین روز پیکان با فولاد خوزستان و آلومینیوم با چادر ملو جدال خواهند کرد. تیم تراکتور تنها نماینده ایران در رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا در مرحله حذفی رقابت‌ها با تیم شباب الاهلی امارات پیکار خواهد کرد و باشگاه تراکتور برای میزبانی از تیم شباب الاهلی ورزشگاه باشگاه الغرافه قطر رو معرفی کرده به عنوان ورزشگاه میزبان بازی رفت که روز 11 اسفند انجام میشه. بازی برگشت این دو تیم هم روز 18 اسفند برگزار خواهد شد. این دو تیم در مرحله گروهی هم با هم مسابقه دادن که جدال این دو باشگاه در مرحله گروهی رقابت‌های این لیگ نخبگان با تساوی 1-1 پایان یافت. از تیم فوتبال پرسپولیس بشنوید که میلاد سرلک در جریان تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس از ناحیه دست دچار مصدومیت شدید شد و مشخص نیست که آیا میتونه در بازی آینده به میدان بره یا نه. به نظر میرسه حداقل بازی بازوبان رو از دست داده و حالا در ادامه فصل معلوم نیست دوباره که میتونه به ترکیب پرسپولیس برگرده. از تیم فوتبال پرسپولیس این مطلب رو هم بشنوید که آقای اسمار ویرا در بازی‌های اخیر با توجه به مصونیت محمد حسین کنعانی زادگان مجبور به استفاده از زوج حسین ابرقویی و مرتضی پورعلی گنجی شده بود، زوجی که به هیچ وجه عملکرد خوبی نداشت و پرسپولیس در تمام بازی‌های اخیر دروازه‌اش باز شد. مصونیت محمد حسین کنعانی زادگان تقریبا برطرف شده و این موضوع میتونه خبر خوب برای تیم فوتبال پرسپولیس باشه و کنعانی زادگان طی روزهای اخیر به تمرین‌های گروهی پرسپولیس برگشت و البته معلوم نیست که در بازی برابر ذوب‌آهن آیا از ابتدا در ترکیب سرخپوشان بازی خواهد کرد یا خیر، ولی خب بالاخره اگر هم در این بازی به میدان نره در بازی‌های بعدی میتونه که همراه پرسپولیس باشه. مسابقات روز نخست دومین رقابت رده‌بندی اتحادیه جهانی کشتی در سال 2026 در شهر تیرانای آلبانی در جریانه و تیم منتخب سه نفره کشتی ایران در این مسابقات حضور داره که در مسابقات امروز صعود یونس امامی به مسابقه نهایی کشتی آزاد قطعی شد. البته یک خبر نچندان خوب برای فرنگی کاران این هستش که پرواز تیم کشتی فرنگی به تیرانا لغو شد. حالا معلوم نیست که این پرواز دیگه در مقطع بعدی و در زمان دیگری انجام می شود یا خیر، یا به طور کلی سفر تیم کشتی فرنگی به این رقابت ها لغو شده. حالا برای اطلاع بیشتر از رقابت های کشتی آزاد و کشتی فرنگی با جناب آقای محسن وظیفه از روزنامه‌نگاران ورزشی و از کارشناسان کشتی بیشتر گفتگو خواهیم کرد. آقای وظیفه عزیز سلام و شب بخیر.
سلام آقای معتمد، شب شما و همه شنوندگان عزیز بخیر باشه. امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشه.
سپاسگزار از شما. از کشتی آزاد بفرمایید و عملکرد تیم کشورمون در این مسابقات به ویژه وزن 74 کیلوگرم که یونس امامی به مسابقه نهایی رسید.
بله، خب امروز ما در مسابقات روز نخست یه نفر رو داشتیم، یک نماینده داشتیم که یونس امامی در وزن 74 کیلوگرم کشتی گرفت که دور اول کشتی گرفت، تقریبا حالا گمنام آمریکایی رو شکست داد، بعد هم که موفق شد از سطح کشتیگیر روسیه که مدال برنز جهان رو داره بگذره و به دیدار نیمه نهایی برسه. در نیمه نهایی هم با کشتیگیر روسیه لست بحرین در واقع داشت کشتی میگرفت، 2-1 هم عقب بود، اما با توجه به مصدومیت کشتیگیر بحرینی اون مسابقه در واقع نیمه تمام موند و کشتیگیر بحرینی نتونست مسابقه رو ادامه بده و یونس امامی برنده مسابقه شد تا به دیدار فینال راه پیدا بکنه. ما دو تا نماینده هم فردا داریم، محمد لخودی در وزن 79 کیلوگرم و امیر حسین فیروزپور در وزن 92 کیلوگرم که هر سه تا نماینده کشورمون در واقع بیشترین کلاششون برای این هست که بتونن چرخه انتخابی رو پشت سر بگذارن و حضورشون در واقع در ترکیب تیم ملی رو قطعی بکنن، چون مسابقات آلبانی در این سه وزن جزو چرخه انتخابی محسوب میشه و نتیجهش برای کادر فنی بسیار مهم هست.
بله. از تیم کشتی فرنگی هم بفهمید که خبر لغو سفر به آلبانی در رسانه ها بازتاب داشت.
بله، خب تیم ملی کشتی فرنگی از در واقع قرار بامداد امروز راهی تیرانا بشه و از طریق پرواز علاقه به ترکیه و بعد به تیرانا. اما اونجا که آلای رنگرز در واقع گفتن تیم تا مرحله دریافت کارت پرواز هم رفته، اما به یک باره اعلام کردن که پرواز کنسل شده و جایگزین هم نداره و در نهایت مجبور شدن که به خانه کشتی برگردن. حالا اون چیزی که آقای رنگرز اعلام کرده و توجه حالا به برنامه‌ریزی که فدراسیون کشتی داشته، بامداد فردا تیم ملی کشتی فرنگی با یه پرواز دیگه راهی کشور آلبانی خواهد شد. اما نکته که حالا در این تیم وجود داره اینه که در واقع همزمان با لغو سفر این تیم به آلبانی یه خبری هم منتشر شد مبنی بر اینکه فردین هدایتی هشدار وزن 130 کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی هم در واقع دچار مصدومیت شده در آخرین تمرین تیم ملی و شرایط حضور در مسابقات آلبانی رو نداره. مهمترین نفری که توی تیم ملی کشتی فرنگی برای این مسابقات آلبانی داشت همین فردین هدایتی بود که حالا در رقابت با امین میرزازاده در وزن 130 کیلوگرم برای دو بنده تیم ملی هست، اما حالا این مسابقات رو فردی از دست داد. کادر فنی هم دیگه فکر نمی‌کنم کسی رو بخواد جایگزین بکنه و یه مقداری حالا تو این بابت شاید دچار مشکل شده باشن. برای فردی هدایتی باید یک مسابقه دیگر رو برنامه‌ریزی بکنن که بتونن ازش استفاده بکنن. اما اون چیزی که آقای رنگرز اعلام کردن، بامداد فردا تیم رای از طریق ترکیه رای آلبانی خواهد شد و من فکر می‌کنم که از مسابقاتشون از جمعه شروع بشه و بچه‌ها بتونن به تشک برن. غالب ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی نفرات جوان هستن، برخلاف تیم ملی کشتی آزاد که سه نفر رو برده هر سه از نفرات اصلی تیم ملی محسوب میشن. اما تیم ملی کشتی فرنگی بیشتر سعی کرده که از نفرات جوان استفاده بکنه. حالا از یک بابت هم مسابقات کشتی فرنگی تو آلبانی مهمه برای ما و جالب توجه اون که سه تا مربی در واقع سه تا سرمربی این در این مسابقات حضور دارن. آقای بنا برای اولین بار حالا با تیم ملی کشتی فرنگی آذربایجان به این مسابقات خواهند اومد، اولین حضور رسمیشون هست با این تیم، و آقای ملک محمد بویری هم که حالا چند سالی از با قطری ها داره همکاری میکنه تیم ملی قطر رو به این مسابقات خواهد آورد که در واقع شاگردای خودش هستن، عارف محمدی و شاهین بوداوی. رقابت وای رنگرز وای برنامه وای بویری در آلبانی هم بتونه از بخاطر جال توجه مسابقات بشه.
آقای وظیفه، من یه گریزم بزنم به دسته فوق سنگین کشتی آزاد. الان به نظر شما آیا امیر حسین زارع نماینده دیگه بیچونه چرای ما در رقابت‌های قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی خواهد بود و حالا احتمال زیاد رقابت‌های قهرمانی جهان آینده، یعنی ما دیگه در دسته فوق سنگین کشتی آزاد کسی رو نداریم که بتونه که رقیب امیر حسین زارع باشه؟
ببینید در حال حاضر که واقعا بی رقیبه و امیر حسین زارع الان شرایطی رو داره که فکر میکنم تو المپیک لس آنجلس کسی نمیتونه نزدیکش بشه. ما یکی دو کشتگی رو خوب تو فوق سنگینمون در رده سنی جوانان داریم، اما به هر حال زمان خواهد بود تا اینا بخوان به مرحله‌ای برسن که بتونن برای امیر حسین زارع در واقع مزاحمت ایجاد بکنن. من فکر میکنم که ما یک شانس بزرگی از دست دادیم، یه آسیب بزرگی از این بابت بودیم که ما همین رضا معصومی رو از دست دادیم و این کشتیگیر با آذربایجان سفر کرد. ولی من فکر نمیکنم خیلی جای نگرانی وجود داشته باشه، چون امیر حسین زارع همچنان سنش اونچنانی نیست که بخوایم نگران باشیم بگیم به روزهای آخر کشتیش رسید. حداقل تو بازی لس آنجلس به راحتی میتونه در ترکیب تیم ملی حضور داشته باشه و نفر اصلی ما در ترکیب تیم ملی باشه. تو مسابقه قهرمانی جهان هم من فکر میکنم مدالش کاملا قطعی باشه و بعیده که در سطح جهان هم کسی باشه رقیب امیر حسین زارع باشه، مگر اینکه حالا اتفاق خاصی بیفته. اما حالا یه مقداری کار آقای امینی در تیم ملی جوانان و خود آقای درستکار در تیم ملی بزرگسالان ما یه خورده سخته که بتونن یه جایگزینی براش برای امیر حسین زارع پیدا بکنن که هم یک رقابتی به وجود بیاد، به رشد و به حفظ شدن سطح فنی امیر حسین کمک بکنه، همین که برای روزهای بعد از در واقع خداحافظی احتمالی امیرحسین از ملی کشی آزاد کشور و یک گزینه مناسب هم داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما. های وظیفه
زنده باشید، آرزو موفقیت دارم برای شما.
سپاسگزارم. خدا نگهدارت. همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. ساعت 19:45 و 30 ثانیه است. همراه شما شنوندگان گرامی هستیم، اما همکار ارجمندم خانم معصومه کیانی امشب هم داخل استودیو ما رو همراهی میکنه با چند موضوعی که طرح خواهد کرد. خانم کیانی سلام و وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
متشکرم از شما. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه دوستان و شنوندگان عزیز علاقمندان به ورزش. امشب هم همراهتون هستم و میخوایم بپردازیم به مهمترین اتفاقاتی که افتاده و البته یه موضوع به صورت خاص قراره بهش توجه بکنیم و بپردازیم.
بفرمایید، در خدمتی.
صحبت میکنیم با در مورد مسابقات المپیک زمستانی که برگزار شد، اختتامیه‌اش هم خب انجام شد، البته الانم بازی پارالمپیک زمستانی در حال برگزاری هستش. خب در این مسابقات ما 4 نماینده داشتیم، 2 نفر آقا، 2 نفر خانم، 2 نفر در اسکی آلپاین رقابت کردن و 2 نفر هم در اسکی صحرانوردی مسابقه خودشون رو برگزار کردن که در پایان این مسابقات همونطور که پیش بینی میشد ورزشکارای ما در بخش بانو که عنوان 98 و 53 رو داشتیم، در بخش آقایون هم خب نتایجی که به دست اومد همین نتایج بود، هم مقام ها بودش و با توجه به شرایط خاصی که کشور ما داره و از نظر بارش برف محدودیت داریم پیش بینی میشد که این نتایج به دست بیاد. اتفاق خوب این بود که اونجا آقای بهرام صابر شمشکی رئیس فدراسیون اسکی کشورمون با رئیس فدراسیون جهانی دیداری داشتن، رئیس فدراسیون جهانی با ورزشکارای ما هم صحبت کردن، خیلی ابراز رضایت کردن از رشدی که اسکی کشور ما داشته در بازی‌های المپیک زمستانی و ابراز امیدواری کردن که این در واقع رشد و پیشرفت ادامه داشته باشه. حالا در همین خصوص می‌خوایم صحبت بکنیم با آقای صابر شمشکی رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانیمون که روی خط برنامه‌مون هستن. سلام میگم آقای شمشکی، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و شنوندگانتون عرض سلام و وقت بخیر.
آقای صابر شمشکی، در مورد بازی‌های المپیک زمستانی بفرمایید ابتدا برامون نتایجی که ورزشکارای ما به دست آوردن.
بله، خب المپیک زمستانی هم برگزار شد. ما همونجوری که پیش بینی می‌کردیم تلاش کردیم که ورزشکارانمون بتونن عملکردی داشته باشن که بتونن خوب مسیر رو بیام طی بکنن. واقعا اگر کسی که فنی اسکیمیت فرق ورزشکارای ما با نفرات برتر جهان متوجه نشه، و این چند ماهی که فرصت بود و اردویی که حالا برگزار شد در اروپا تونستیم موفق بشن ورزشکارای ما، همه ورزشکارای ما مسیرهای بسیار سخت رو به پایان برسونن. در خوب رشته ها، در بخش بانوان، در صحرانوردی خانوم ها و آلپاین خانوم ها هم با توجه به رنگی که داشتن و تقریبا آخرین نفراتی بودن که کف فهمی کردن تو رنکینگ المپیک، ولی تونستن ورزشکارهای دیگه‌ای که دارن که بالاتر داشتن پشت سر بذارن. فکر میکنم با توجه به زمان کم کوتاهی که بود و اردوی آخر ما که متاسفانه به خاطر ویزا کنسل شد، نتیجه‌ای که مد نظرمون بود رو توی المپیک گرفتیم نسبت به دوره قبل. حداقل
بله، حالا بازخوردی هم که وجود داشت از طرف تیم‌های شرکت کننده، حتی ورزشکارهایی که رتبه اول تا سوم به دست آورده بودن، حالا در اسکی صحرانوردی در رقابتی که سمانه بیرامی باهر داشت، خیلی قابل توجه بود این که قهرمان‌ها به سمت ورزشکارای ما میان و ازشون حمایت میکنن. این نشون میده که چقدر مورد توجه قرار گرفته اسکی ما، مخصوصا در بخش بانوان.
بله خب میدونین روح المپیک به اینه که شما فقط مدال بیاره. اسکاندیناوی میلیون ها ورزشکار داره که در شرایط فرانوردی از سنین خیلی پایین شروع میکنن، امکانات بسیار ویژه‌ای دارن، پیسای بسیار ویژه‌ای دارن، خب میان برای مدال. ولی وقتی ورزشکاری از کشور ما میره واقعا مسیر فرانوردی، من با صحبت میکردم بسیار سخت‌ترین مسیری بود که تاکنون تو المپیک ها بوده.
بله.
یعنی یه جورایی مثل مسیر آلپاین سربالایی ها و سرپایین هایی بسیار تندی داشت، باید که فرانوردی خیلی سبکتر کوتاه‌تر هست، پشت اسکی جدا هست از اسکی و واقعا خیلی تعادل روش مشکله.
بله.
همین که ورزشکار ما موفق شد مسیر رو تموم کنه و خب من فکر میکنم 11 نفر از نفراتی که رنگ بهتری داشتن و ورزشکاران موفق‌تری بودن در امتیازات فدراسیون جهانی رو باید پشت سر بذاره، خب مورد توجه قرار گرفت، ازش استقبال کردن و خب اون نشان دهنده روح المپیک بود و هر کشوری بنابر اون وضعیتی که داره یه جورایی سنجیده میشه توی فدراسیون جهانی اسکی.
بله.
به نظرم عملکرد خوبی بود که این اتفاق افتاد، خیلی مورد توجه قرار گرفت، حتی تو مراسم اختتامیه هم یه تصویری از ایشون پخش شد.
بله. و نکته بعدی دیدار شما با رئیس فدراسیون جهانی بود و همینطور کنار ورزشکارای ما بودن و صحبتایی هم مثل این که داشتن. می‌خواستم راجع به این بحث و گفتگوها برامون بگید چه اتفاقی افتاد.
ما چند ملاقات داشتیم با رئیس فدراسیون جهانی، آخرین بارش در آلپاین بانوان بود که اونجا هم خیلی مسیر سخت بود، تقریبا فکر کنم بیش از 30 نفر ورزشکاران نتونستن مسیر رو پایان برسونن.
بله.
در دور دوم با عنوان آخرین شرکت کننده وقتی که صدف اومد و مسیر رو به پایان رسوند، من برای فدراسیون جهانی با هم داشتیم تماشا میکردیم کنار هم مسابقه رو.
بله.
و ایشون گفتش واقعا تکنیک خوبی داره و خیلی جای پیشرفت داریم، از این که حالا میتونست به اون مسیر یخی با این تکنیک و تسلط و ورزشکار ما پایین بیاد ابراز خوشنودی کرد که به من گفتش که ورزشکار رو صدا بزنم که خودش هم یه صحبتی باهاش بکنه، یک روزی بده تقدیر بکنه و در نهایت هم عکس یادگاری گرفتن. اینا همش نشانگر این هست که خب خیلی اولا در بخش بانوان مهم هست برای هم آیوسی هم فدراسیون های جهانی. من در دیداری هم که با خانم کامرسی داشتیم رئیس آیوسی، ایشون هم استقبال میکردن اینکه ما دو خانوم و دو آقا رو در المپیک داشتیم، حتی در المپیک جوانان ما فهمه بانوانمون بیشتر بود، خیلی مورد توجه هست. خب در آقایون خیلی کشورها تونستن سهمیه بگیرن، ولی تو بانوان بسیاری از کشورهایی که صاحب نام بودن، نه که صاحب نام، کشورهایی بودن که از ما رتبه بهتری داشتن، نتونستن تو کسب سهمیه بکنن و خب این موضوع خیلی مورد توجه بود.
بسیار عالی. حالا امیدوارم که بعد از این اتفاقات خوبه بیفته، با توجه به اینکه حالا ما فصل بارش برفمون خیلی محدود و کم هست، حالا این روزا که ما می‌بینیم خلاصه میشه توی یک ماه و حالا اگر که خوشبینانه بخوایم نگاه بکنیم در بعضی مناطق دو ماه ما برف کافی داریم برای اینکه اسکی بکنیم ورزشکارمون، اتفاق خوبی بیفته. اینکه شما رایزنی هم کردید که در ایتالیا یک کمپ اختصاصی در اختیار ورزشکارا قرار بدن و قبل از مسابقات بتونن اونجا تمرین بکنن، هم خودش نشون میده که توجه ویژه‌ای داشتیم برای اینکه بچه‌ها آمادگی بیشتری رو پیدا بکنن.
بله انشالله ما هفته آینده مسابقات قهرمانی نهال نوجوانان آسیا در ازبکستان داریم، دختران پسرامون اونجا حاضر میشن. تمرکز بیشتری داریم روی این استعدادیابی. من گفتم نتیجه مورد انتظارمون بود ولی خب طبیعتاً راضی نیستم خودم.
بله.
ما باید بیشتر تلاش بکنیم. من بخشنامه‌ای رو فرستادم به تمام انجمن‌های که تمام روزهایی رو که ما در کشور برف داریم و امکان تمرین داریم بدون هیچ تعطیلی کلی اردوها در تمام رده‌های سنی انجام بشه، بتونیم اول از همون ظرفیت حالا بعضی رشته‌ها مثل فرنوردی 1.5 ماه تا 2 ماه، بعضی رشته‌ها مثل آلپاین تا 4 ماه 3.5 ماه هم ما ظرفیت تمرین داریم استفاده بکنیم.
بله.
و بعدش شاید تلاش بکنیم که از فدراسیون جهانی هم کمک بگیریم بتونیم اردوهای برون‌مرزی داشته باشیم که در یک حالا نگاه 3 یا 4 ساله بتونیم در المپیک بعدی بیایم و رقابت بکنیم برای با کشورهای فاتح تمام جهان، بتونیم نزدیک بشیم و نفرات اول جهان برسیم. حالا به جایی که بودیم با اوج اسکی بود، سال 2014 بود، 2011 ما در بازی های آسیایی مدال کسب کردیم.
بله.
ولی خب به قول معروف تزریقی نیست، باید زمان میبره، خیلی اسکی رشته تکنیکی هست، شاید 8 سال تا 10 سال برای ساختن یک ورزشگاه و رسیدن به نتیجه زمان لازم هست. ما هم انشاءالله تلاش کنیم روند شروع بکنیم، جامعه افکن انشاءالله پشتیبان باشه، همه دست به دست هم بدیم بتونیم انشاءالله در رقابت های جهانی المپیک و آسیایی بعدی نتیجه بهتری بگیریم.
امید خدا انشاءالله. خیلی متشکرم ازتون و آرزوی موفقیت میکنم برای اسکی بازای کشورمون و همینطور ورزشکارای دیگه که حالا در ورزش‌های زمستانی فعالیت میکنن، هاکی روی یخمون که روزا لیگای پایانیشون رو دارن پشت سر میگذارن، روزهای در واقع میشه بگیم پایانی هستش که مسابقات داره انجام میشه. امیدوارم که خوش بدرخشن، موفق باشن. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون.
ممنون، متشکرم. خدا
زنده باشه. خداحافظ.
خیلی متشکرم از شما خانم کنی که شب همراه ما بودید و برنامه بعد حتما از تیم فوتبال
دختران صحبت می‌کنم. یه سفر طولانی داشتم تا برسم به استرالیا. قبل از اونم خانم شجاعی گفته بودن رئیس بانوان فدراسیون قبل از سفرشون که یه سفر خیلی طولانی دارن، یه باید میرفتن امارات، اونجا 8 ساعت باید منتظر میموندن بعد برن برسن به سیدنی و از اونجا برن به شهری که قرار مسابقات برگزار شه. اونجا هم یه 7-8 ساعتی باید منتظر میموندن که البته گفتن اونجا هتل گرفتن تا ورزشگاه برسن، ولی خب دیگه خیلی سفر طولانی بود و فرصت کمی هم برای استراحت دارن تا بتونن آماده بشن برای شرکت در مسابقات. حالا امیدوارم که در اون مسابقات موفق بشن. فردا شب حالا قول میدیم که بیشتر در مورد صحبت کنیم.
خیلی متشکرم.
زنده باشه. خدا نگهدار.
بریم به سراغ بخش فوتبال در آن سوی مرزها. امشب رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه اروپا مرحله حذفیش دنبال خواهد شد. بعد از اینکه شب قبل حذف تیم اینتر میلان یک شگفتی بزرگ رو رقم زد در رقابت‌های لیگ قهرمانان و بودوگلیمت نروژ نراتزوری‌ها رو شکست داد، شاید امشب هم اتفاقهایی بیفته که پیش بینی اون سخت باشه برای علاقه‌مندان فوتبال و باورپذیر نباشه. امشب تیم آتالانتا با بورسیا دورتموند بازی خواهد کرد که در بازی رفت تیم دورتموند 2 گل به تیم آتالانتا زد. تیم یوونتوس در حالی که مسابقه رفت رو 5-2 به گالاتاسارای باخته، بازی برگشت رو با این تیم ترکیه‌ای انجام خواهد داد و شیشه عمر آقای لوچیانو اسپالتی در این بازیه و بازی هفته آینده برابر آس روم در رقابت سری آ. پاریس سن ژرمن با موناکو بازی میکنه که در مسابقه رفت پاریسی‌های مدافع مقام قهرمانی میلیمتری 3-2 موناکو رو بردن. و رئال مادرید با بنفیکا، بازگشت آقای جوزه مورینیو به ورزشگاه سانتیاگو برنابئو بعد از اینکه در مرحله گروهی مسابقات بنفیکا 4-2 رئال مادرید رو برد در هفته آخر. و البته در مسابقه مجدد در همین مرحله حذفی در بازی رفت 1-0 مغلوب رئال مادرید شد. امشب بازی برگشت از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. همزمان با برگزاری رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، بازی‌های لیگ قهرمانان جوانان اروپا هم دنبال میشه که در مسابقاتی که الان جریان داره تیم بنفیکا لیسبون 6-1 آزاد آلکمار رو برده و از این تیم پیش هست. بازی‌ها در جریان. همچنان رئال مادرید 1 گل به تیم چلسی زده. ویارئال با تیم لژیا ورشو بازیشون 1-0 به تیم اسپانیایی ویارئال جریان داره. و تیم زیلیا هم برابر تیم بروژیا بروخه بلژیک 1 گل از حریفش عقب است. امروز بعد از ظهر پاریس سن ژرمن هم 6-1 مقابل هلسینکی فنلاند به پیروزی رسید. خیلی ممنون که شرمنده برنامه امشب ورزش ایران هم بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی کامل‌ترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل